رسیدیم به نیمه دوم برنامه، در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه با جاوید نعیمی خواهد بود، اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان میگوید که ندا پروانی، یک عضو این جنبش، با شوهر و کودک 4 ساله اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید یک بار دیگر گفته که طالبان خلاف توقعات جامعه جهانی در حرکتن و از دست داده و از دست یافتن به مشروعیت جهانی فاصله دارن. آقای کربی این اظهارات را در یک نشست خبری اواخر دوشنبه در شهر نیویورک بیان کرده است. جبهه آزادی افغانستان، گروه ضد طالبان، ادعا می کند که در درگیری های دیشب جنگجویان این گروه با نیروهای طالبان در قرارگاه دوراهی بگرام به قوای طالبان تلفات وارد کرده است. این جبهه می گوید که در این درگیری ها، در نتیجه این درگیری ها، 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی این خبرها را نمی تواند به طور مستقل تایید کند. و یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود به شبکه CNN گفته که تیاره عامل 5 امریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران راه شدن به امریکا رسیدن.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چین هفته گذشته نخستین کشور شد که اولین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرد. سفیر شاو جینگ به تاریخ 13 سپتامبر اعتمادنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند، سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان، سپرد که سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و شاو جینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در اعلامیه در مورد به رسمیت شناخته شدن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پکینگ چیزی گفته نشده است. حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده و از سایر کشورها هم خواسته که با آنها روابط برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. آگاهان به این باورند که چین تمایل زیاد برای سرمایه‌گذاری در معدن های سربسته افغانستان دارد و این سو در صحنه رقابت های بین المللی می خواهد نسبت به امریکا و غرب که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند دست بالاتر در این کشور داشته باشد. اکنون پرسش های مطرح می شود که چین در افغانستان دنبال چیست؟ آیا مقدمات برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک ضلع از آن مثلث خواهد شد که در برگیرنده چین و پاکستان هم می شود؟ دورنمای این رابطه چگونه به نظر می رسد؟ اما اینها را به بحث می گیریم در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با ما هستند: آقایان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی و استاد پوانتون کابل. همچنان لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، که در مورد چین تحقیقات زیاده کرده و چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. جناب جانباز، نخست با شما. چین نخستین کشور شد که به افغانستان در حاکمیت طالبان سفیر رسمی فرستاد. اعتمادنامه‌اش را هم از سوی رئیس الوزرای طالبان پذیرفته شد. این اقدام به چی معناست؟
تشکر به شما و به همه کسایی که ما را میشنوند. سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینین چین کشور است که سیاست و پالیسی های خود معمولا اقتصاد محور و تجارتی محور تنظیم میکنند. در این حال از یاد نمیبره که یک بازی بسیار کلان درگیر است در قسمت افغانستان و چند هدف داره در افغانستان. از یک طرف روابط را که ایجاد کرده تا این سالهای آخر با طالبا، مخصوصا در قسمت مهار ساختن گروه که واور گروه جدای طلبا و توریست مینامن، یعنی ایغورها، در قسمت از یا به یک تعامل میخواید برسه با طالبا. گفته میشه که طالبا ایغورها را از ولایات شمال شرقی افغانستان، از بدخشان و از تخار انتقال دادن به زابل، ولی امروز و فردا میکنن که امروز و فردا ما ایره تسلیم میکنیم یا استرداد میکنیم به چین، که هنوز این کار صورت نگرفته. این دو و مسئله سومی است که چین بسیار علاقمند است که جایگاه خود در پروسی سیاسی داشته باشد افغانستان و دست به یک اقدام تقریبا میتونیم گفته که غیر منتظره زد، که ابدمی حاکمیت که از درون حاکمیت مشروع نیست، یعنی از داخل افغانستان حاکمیت خود به دست آورده، لیکن با در نظر داشت یک دورنمای سیاسی، دورنمای اقتصادی، امنیتی، نظامی، سفیر خود را اول میکنه و با اعتمادنامه ای که میتونه به می کسی که خدا رئیس الوزرای طالبا می نامد. به این ترتیب اینی سه هدف تعقیب میکنه. یک، مسائل تجارتی اقتصادیش است که یک عالم معادنه را حصار کرده، معلوم نیست که سرمایه گذاری را میکنه یا نی. دو، مهار ساختن گروه هایی که چین وار گروه های تروریستی می نامه. و سومی که جایگاه سیاسی خود میخواید در داخل افغانستان در پالوی دیگر رقیبایش مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای منطقه، یعنی این هم بین خود در رقابت قرار دارن، مثل فدراسیون روسیه، ایران و دیگر کشورها، که این جایگاه سیاسی قائم ساخته باشه.
تشکر میکنم. جناب عظیمی، فکر میکنین که چین در افغانستان دنبال چی هست و چی گونه یک رابطه را با حکومت سرپرست فعلی میخواه؟
سلام علیکم. سلام بر شما همکار عزیز که در بحث شرکت داره و همچنان شنونده های شما. خلاصه خدمت شما عرض شود که چین عوامل متعدد دست به دست هم داده چین با افغانستان شده است. اولین عامل ایست که چین همسایه افغانستان است و در ولایت بدخشان و خان ما و شما 92 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داره. دوم، چین بزرگترین رقیب جهانی امریکاست. امریکایی که فعلا هم از نظر علمی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی ابرقدرت چند بعدی است. رقیب فعلی امریکا روسیه نیست، رقیب اصلیش چین است. و دیگه دلایلی که باعث شده خلاصه با افغانستان میخواهد خلاصه جایگزین نفوذ امریکا در افغانستان شود و خلاصه با توجه به این که امریکایی‌ها خروج خفتباری را خلاصه از افغانستان انجام دادن، این اقتدار جهانی امریکا را به شدت زیر سوال برد و به عنوان مثال عربستان سعودی یکی از متحدین دیرینه امریکا بود، اخیراً با وساطت چین و با نفوذ چین با دشمن منطقه‌ای خود که ایران باشه، خلاصه سرآغاز روابط دیپلماتیک و تبادل سفیر و امثاله هم قرار گرفت. دیگه دلیلی که از چین بزرگترین کارخانه تولیدی دنیاست و بیشتر به مسائل اقتصادی اهمیت میده به خاطر فروش کالاهای تولید شده خود، که افغانستان از نظر اقتصادی برای چین بسیار حائز اهمیت است، به خاطر که معدن افغانستان که از طرف کارشناسای بی‌طرف بین المللی ارزیابی شده، در حال حاضر به استثنای لیتیوم سایر معدن افغانستان ارزش $1 تریلیون داره و به گفته مقامای خلاصه اکادمیک و علمی امریکا ارزش لیتیوم افغانستان مساوی است با کل نفت عربستان سعودی. حالا چینی که تاجر است و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان تبدیل شده، به این معادن به خصوص به لیتیوم افغانستان نیاز دارد. و از اون طرف امارات اسلامی فعلا در انزوا قرار داره و هیچ کشور تاکنون به رسمیت نشناخته، لذا نیازمند از این است که از نظر اقتصادی خلاصه بتونه نیازهای مردم افغانستان را تامین کند. تنها رایش ایست که روابط اقتصادی با کشور مثل چین داشته باشه که تا فعلا چندین قرارداد هم با چینایا بستن، در مورد مس عینک، در مورد نفتی که از دریای آمو و در شمال افغانستان است و همه طور در جاهای دیگه قراردادهای منعقد شده و روابط چین با افغانستان رو به گسترش است. یکی از دلایل دیگه نزدیکی چین با امارت اسلامی نگرانی از اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی است، و خصوص نفوذ این گروه ها در ایالت سینکیانگ و در ایغورا که ترک تبار هستند، که هم چین به این نتیجه رسیده که تنها راه جلوگیری از تهدیدات امنیتی تعامل مثبت با امارت اسلامی می باشد. لذا به دلایلی که عرض کردم، چینایا فعلا بهترین روابط را با امارت اسلامی داره. و دلیل دیگه هم که قابل ذکر است این است که برای چینایا نوع نظام در افغانستان اصلا مهم نیست، که نظام چپی باشه، راستی باشه، دموکراسی باشه یا غیره، برای ازوام مهم مسائل اقتصادی و رفع نگرانی های امنیتی و رقابت با ایالات متحده امریکا است.
تشکر میکنم از شما. خب پرسش در اینجا مطرح میشود که چین رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما سفیر به کابل فرستاده، در واقع نخستین کشور شده که چنین کار میکند. هدفش چی بوده میتواند لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات پاسخ گفته؟
خب فرستادن سفیر ظاهراً نمایش دیپلماسی فعال چینی ها را نشان میده در منطقه، زیر نام کاهش بحران انسانی و مشکلات اقتصادی در افغانستان و بدون مداخله در امور داخلی افغانستان. و این نشان میده که چینی ها خواستن بگویند که در قضایای منطقه و جهان نقش بسیار مهمی را دارن ایفا میکنند، توانایی تعامل با انگیزه های مختلف را دارن، از تحولات منطقه آگاه هستند و به دنبال تعامل همکاری با بازیگرای مختلف در داخل افغانستان بدون از اینکه حکومت اونها را به رسمیت بشناسه هستند. اما در اصل چنین چیزی نیست. در اصل یک تحول قابل توجه است و ای بر طالبا هست که اینها چطور میخواین در بین از این بازی ها به نفع افغانستان و به نفع خود استفاده بکنند و چطور میتونن ارزش سرمایه ملی افغانستان را در این بازی در نظر بگیرند.
لیزا سروش بود، آگاه امور بین المللی در امریکا. خب جناب جانباز، آیا یک مثلث میان طالبان، چین و پاکستان در حال شکل گیری است؟ هر سه کشور به افزایش رابطهشان ادامه دادند؟
این سوال بجا است. صرف نظر از اینکه یا علی رغم از اینکه ما یک نوع جنگ زرگری بین طالب و بین پاکستان در حال حاضر میبینیم که سر تی تی پی و کارکردهای از او در ماورای خط دیورند صورت میگیره، علی رغم از اینکه ما این حرکات میبینیم، ما میفهمیم که گروه طالبا یک گروه وابسته به طالبا است، با استخبارات طالبا است و با نظامیان طالبا است و این از هر میدان شمس است. تا وقتی که ما ثبوت برعکس دیده پیدا نکنیم، ما این نکته را همیشه به او اشاره خواهد داشتیم. و مثلثی که احتمالاً دیگه به وجود بیاید، او هم به دور منافع جمهوری مردم چین میچرخه. او چی است؟ پروژه عظیم سپیکس از چترال شروع تا بلوچستان و همچنان که پیشتر رو مشاره کردم، فعالیت هایی که تی تی پی برای انداخته برای تخریب این پروژه و در کل بعضی فعالیت هایی که اونا میکنن، چون شما میفهمید که طالب چی تی تی پی هست و چی طالب که در افغانستان است، این یک وجود است. ولو که هر قدر یا تو تمثیل بکنن که یا گروه های متفاوت و مستقل هستن، اتون نیست. این گروه یک ارگانیزم است، یک انگیزه داره، یک ایدئولوژی داره و باید هم کدن. همین تی تی پی خودش باید کده با همین کسی که ما او رو نمیبینیم ولی به نام هیبت الله است که از مشهور از مقندار کشش تکت گروه نامعلوم خود. برحال طبعا که چین علاقمند از این است که از طریق طالبایی که در افغانستان هستن اینمی برنامه ها اختلال نشن، چرا که هست در داخل طالب تبعاتی که و تا اندازه وابستی احتمال وابستی استخبارات پاکستان نباشن و اهداف دیگه را پیش ببرن. بر جلوگیری از این یک تعامل را با مثلا مخصوصا با گروه حقانی یا برا انداختن. چینایی ها بیشتر از دیگرها با گروه حقانی نزدیک هستند و تعاملاتشان بیشتر همراه همی گروه هست و اثری خزی گروه میخواین که هم از یک طرف اینمی تعاملات احتمالی بزرگ پروژه‌ای و اقتصادی و تجارتی خود که از مثل عینک گرفته تا به استخراج دیگه منابع آهن و تیل و مواصلات و ترانسپورت و راه آهن و ایگپا را تنظیم بکنن، از طرف دیگه گروه های جدای طلب ایغور زیر کنترل نظارت داشته باشن تا حتی تا استردادشان و مسئله سپیک است، مسائل بزرگ تجارتی است که چین از طریق یک کمربند یک جاده با دنیا وصل میکنه و ایرای بزرگ است بر انتقال و صدور کالاها. اینمی سه پروژه را چین زیر نظر داره و از این طریق احتمالاً که بعض تعاملات مثلثی که شما به اشاره کردین هم جای داشته باشد و به می دلیل هم پیش قدم شد نسبت به دیگه حریفای خود که همو ایالات متحده آمریکا باشه، اتحادیه اروپا باشه و حتی روسیه و چین باشه. در اینجا جایگاه سیاسی خود به یک ترتیب تدوین کرد یا تحکیم بخشید، چرا گپ بر رسم شناختن علنی نمیره به خاطر از اینکه یک تعداد زیادی از سرای گروه طالبا در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد است. اگر این اقدام چین بکنه یک اقدام یک جانبه خواهد بود و در او صورت تمام مسئولیت خواهد گرفت که هم مسئولیت سیاسی است و هم مسئولیت نظامی این گروه تا یک حد باز به دوش چین میشه که چین با در نظر داشت نمو و فعالیت‌های بسیار محتاطانه خود تا آخر نمیره، ولی تا یک جای رفته که امو موضع‌گیری سیاسی خود روشنتر و درشتر ساخته.
تشکر میکنم جناب عظیمی. آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟
به نظر ما ضمن تایید فرمایشات جناب آقای جانباز، به نظر ما چین در صدد بر رسمیت شناختن طالب دلیل فشارهایی که خلاصه در افکار عمومی جهانی و جامعه جهانی به خصوص ملل متحد وجود داره فکر نکنم باشه، ولی در صدد تعامل مثبت در زمینهای اقتصادی با توجه به این که چین نیاز شدید به منابع طبیعی افغانستان به ویژه لیتیوم افغانستان داره، به او خاطر فکر کنم یکی از عوامل عمده ای است. اما در قسمت مثلث چین، پاکستان و افغانستان ضمن تایید تمام نکات را که برادر عزیزم آقای جانباز فرمودن، یک نکته را من قابل تذکر میدانم. من خودم یکی از کسایی بودم که همیش تصور میکردم که طالبا به پاکستان وابستگی شدید دارند، ولی عملا من همیال کابل هستم، عملا در این دو سال دیده میتونست، یعنی اون پیشفرزایی که ما قبلا داشتیم همیال شدیدن روابط امارت اسلامی با پاکستان و خصوص با اردو و آیسایش به شدت تیره و تار است. و دیروز وزیر دفاع افغانستان خلاصه 90 پایگاه امنیتی در مرزهای پاکستان ایجاد کرده که در دوران جمهوریت هرگزی مقدور نشده. لذا من خودم شخصا به این باور نیستم که اینا وابستگی به پاکستان داشته باشند، اما به چین بسیار زیاد نزدیک هستند. دلیلش هم نیازهای متقابل است که هم چین به منابع طبیعی ما نیاز داره و هم امارت اسلامی در شرایط قرار داره که با کمال تأسف 97% جمعیت فعلی افغانستان زیر خط فقر است. از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت هستند. لذا یکی از رایل ها و راکارا ایست که روی منابع طبیعی افغانستان ده ها قرارداد تا فعلا صورت گرفته که بخش عمدهش با چینایی هاست و این نیازمندی های امارت اسلامی است که به تامین بودجه و رفع نیازهای حداقل اولیه مردم افغانستان باید توجه کنه. تنها منبعشون در حال حاضر قراردادهایی است که روی منابع طبیعی افغانستان منعقد شده با چین و غیر چینایا و اینا. دیگه من شخصا اعتقاد دارم که این حرکت چین بایی که سفیر آمد و استوارنامه خود تقدیم رئیس الوزرای امارت اسلامی اینا کرد، ولی بعید میدانم که با این اقدام خلاصه در صدد به رسمیت شناختن باشه، چون در اون صورت باز تحت فشار جامعه بین المللی به خصوص ملل متحد اینا قرار میگیره. البته قبل از چین، ایران و دیگر کشورها هم خلاصه مثل روسیه و امثالهم هم دیپلومات های امارت اسلامی را پذیرفتن و هم سفارت های خود را در اینجا همطور گذاشتن و خلاصه تعطیل نکردن. این اقدامات به نظر ما اقدام بعید میدانم که باشه.
تشکر میکنم آقای جانباز. از این رابطه کی بیشترین منفعت را میبره، حکومت طالبان، دولت چین یا مردمان هر دو کشور؟
خب هر دو جانب کوشش میکنه که بیشتر بهره برداری سیاسی تبلیغاتی داشته باشن. اقدامات که چین فعلا بر میداره، ما شما دیدیم که یک هلهله و یک همهمه عجیب و غریب در ارگ برپا شده بود. شما دیدیم که وقتی که سفیر چین داخل ارگ میشد، مخصوصا دو داخل که باز رئیس وزرا بود، شما دیدین که ده ها نفر در ارگ در مطابق جمع شده بودن با یک تشویش و وسوسه و ورختایی و هیجان. ما من حیث یک کارمند وزارت خارجه، یعنی خب از یک طرف میشرمیدم و از طرف دیگه حیران بودم که تا کدام اندازه ما کوچک شدیم. به هر حال بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی خود هر دو جانب میکنه. چین هم بیشتر، خب یک مسئله از جناب نوری که ما میتونیم خوشبین باشیم که برای طالبا که وای اقدامات میکنن، برای افغانستان که اگر چین براستی بخواید داخل اقدامات تجارتی و اقتصادی شود در داخل افغانستان و دست به سرمایه گذاری های بزرگ بزنه که من شک دارم، این کار خوب است برای افغانستان. لیکن گپ اینجاست که اقدامی را که چین آل انجام داد، یعنی روان کرد سفیر خود به یک ترتیب خاص، امی رابط خود سیاسی تر بسازه، از حالت دفکتو ببره به حالت نیمه رسمیت شناسی، یعنی یک ریسک کرد، اما توپ انداخت میدان دیگرا که گفت که من اقدام تا این اندازه درشتر ساختیم و حالا میتونم برم بر امی ریسک بگیرم و بر رسمیت بشم. یعنی این یک چلنج است، هنوز خو اعلان نکردن، گرچه در ساختار ملل متحد یا در منشور ملل متحد یا در میثاق بین المللی چیز به نام انستیتوشن بر رسمیت شناختن نیست، وجود نداره. هر کشور خودش اقدام مستقلانه نظر به منافع ملی خود انجام میده که یک کشور رابط خود تامین میکنه و اونمو بر اساس شناختن است. در بعض موارد رابط میتونه در سطح پایین باشه، مثلا در سطح شارژ دافیر، در سطح یک دیپلمات. لیکن چین ریسک کرد و در حاکمیت طالبان سفیر خود روان کرد. این به این معنا که احتمالا برنامه‌ای که چین داره برنامه جدی باشه و او در صورت میتونه که باز نتیجه بده که با یک طرف مشروع واقع باشه. قراردادهای اقتصادی تجارتی بله. که چین احتمالا با طالب بکنه، اگر طالب مشروعیت داخلی نداشته باشه، او نمیتونه تطبیق شود، او نمیتونه که قانونیت داشته باشه. شما کتی یک کسی مثلا در زندگی عادی هم کتی یک کسی قرارداد میکنین که او حقوق مساوی داشته باشه، او به مسن قانونی رسیده باشه، مثلا اهلیت از ازیره داشته باشه که مسئولیت بگیره و اینی دیست که کرده دیگه چین دیده شود که انکشاف بعدی اوضاع چی خواهد.
تشکر میکنم آقای عظیمی. به عنوان پرسش اخیر از شما اگر خیلی فشرده پاسخ بگوین که آیا سایر همسایه های افغانستان هم در جای قدم میگذارن که چین در اونجا پا گذاشته و اقدام کرده به خاطر برقراری رابطه دیپلماتیک؟
هیچ یک از همسایه ها تا پاکستان متاسفانه اقدام در این جهت انجام نداده. ایران با ای که سفیر داره، پاکستان سفیر داره، چین هم که در اخیراً سفیر فرستاد، ولی هیچ کدام در صدد شناسایی امارت اسلامی نیستن. و در پاسخ سوال که شما از آقای جانباز کرده کدام یک از طرفین چین یا افغانستان بیشترین برابرداری را از این روابط میکنه، به نظر من چین است که بیشترین روابط برابرداری را میکنه، به خاطر که نیازهایی که به معدن افغانستان داره و دغدغه هایی که از تهدیدات امنیتی گروه های بنیادگرا داره. بهترین دید یا روی کردی چین پیلن به این باور رسیده که بهترین رای مقابله با تروریسم و دستیابی به اهداف اقتصادی تعامل با امارت اسلامی افغانستان است.
تشکر میکنم و از لیزا سروش پرسیدم این که در نهایت دورنمای رابطه طالبان با چین چگونه به نظر میرسد؟ آیا پاکستان که از متحدان کلیدی چین است در برقراری این گونه رابطه ها نقش خواهد داشت یا نه؟
خب دورنمای رابطه طالب ها با چین امو توصیح شاخه و پنجه اهداف اقتصادی چین در افغانستان است. از یک طرف ارزان است برای چین، از طرف دیگر بسیار آسان، چون اکنون کدام استانداردی در افغانستان وجود نداره. اما این نزدیکی به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. چینایی ها در مسائل سیاسی خود بسیار زیرک هستند و نظر به مسائل حقوق بشر و زنها در افغانستان، چینایی ها نمیخواین خود را در تقابل با جامعه جهانی قرار بدن. از طرف دیگه احتمال از این میره که یک مثلث استراتژیک بین چین، پاکستان و طالب ها ایجاد شود که در این بدون شک پاکستان به عنوان نه تنها به عنوان یک متحد کلیدی، بلکه رابطه پاکستان با چین یک شراکت راهبردی است و این بسیار عایز اهمیت است و بدون شک در رابطه بین طالب ها و چین پاکستان نقش بسیار اساسی می داشته باشد. و به صورت کل اکنون ما نمیتونیم وضعیت افغانستان به صورت مجرد تحلیل و تجزیه بکنیم، چون عوامل جهانی و منطقوی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و با مسائل جهانی یک چیزی هست که اینها را ما نمیتونیم بعد از این جدا بسازیم. مثلا تاثیر اوکراین در جنگ افغانستان، نقش پاکستان در روابط طالب ها و چین، نقش هندوستان در این مسئله، اینها چیزایی است که نمیشه نادیده گرفت.
با تشکر از مهمانان ما در برنامه بحث 25 دقیقه امروز، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی، استاد در پوهنتون کابل، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از همراهی هر یک شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، اگرچه رحمت بارون خدایی
و گلها نعمت از بمن جداییست. اگر باران عشقت جاری باشد زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم